الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیحی درباره روایات دال بر اشتراط طهارت آب. روایاتی را نقل کردیم، بعضی از عزیزان فرمودند که در آخر بحث وقت کم آورده بودیم، یه مقدار با عجله صحبت کردیم. روایت به طور کامل شرح داده نشد، از این رو برای تکمیل بحث و توضیح بیشتر روایت دال بر اشتراط طهارت ماء را به طور کامل انشاءالله شرح بدیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 4 حدیث شماره 3 و حدیث شماره 2. در این حدیث که با سند معتبری آمده است، عن احمد ابن ادریس که توثیق خاص دارد و محمد ابن یحیای اشعری که از اجلا و ثقات است، جمیعاً از محمد ابن احمد که بازم دارای توثیق خاص، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که بنو فضال را آشنا هستید، اجلا و ثقاتن، خوزو ما رواو و ترکو ما رعاو، که مشکل در عقیده داشتند دربارش آمده است که خوزو ما رواو. عن عمر ابن سعید که شیخ کشید است و مصدق ابن صدقه که بازم توثیق خاص از سوی شیخ کشی دارد، عن عمار ابن موسا موثقه می شود، عمار ابن موسا. حالا شاید به جهت بنو فضال هم ما این رو صحیح اعلام نکنیم که خلاف احتیاط هست، اما به جهت عمار ابن موسی موثقه اعلام می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام که دیروز بعضی از عزیزان گفتند که روایات آخر سر کامل شرح نمی دید، طلبتان بود که الان می خواهیم پرداخت کنیم. روایت باب 4 از ابواب اسعار، حدیث شماره 2، موثقه عمار ابن موسی. سئل عما تشرب منه الحمامه فقال كل ما اكل لحمه فتوضا من سؤره واشرب. تا می رسیم به ذیل روایت که محل ابتلاء ماست، به عنوان یک قاعده کلی اگر شما خواستید قواعد از نصوص استفاده کنید، هر کجا مبدوع به کلمه کل آمده باشد می توانید یک قاعده فقهی استخراج کنید. اینجا هم یک قاعده فقهی است. کل شیء من الطیر یتوضع من ما یشرب منه، هر چیزی که از جنس پرندگان هست وضوء از سعرش و نوشیدن سعرش جایزه، الا ان ترا فی منقاره دمن، مگر اینکه شما در منقارش خونی ببینید. فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب، اگر در منقارش دم و خونی بود با به اون آبی که در اختیار شما هست اصابت کرد، آب می شود متنجس، دیگه آب طاهر نیست. لا توضع ولا تشرب. بنابراین اشتراط طهارت ما در تطهیر و مطهریت شرطه، و از آنجا که به ضرورت فقه و مذاق شرع فرقی بین جواز شرب و جواز وضو و غسل و غسل وجود ندارد، بلکه همه این موارد چیه؟ انتفاعاتی است از آب، فرق نمی کند. هیچ اختصاص و خصوصیتی درباره شرب و وضو وجود ندارد. چون خصوصیت وجود ندارد، نهی از شرب و وضو در حقیقت نهی از انتفاع هست. از آب متنجس انتفاع مشروع جایز نیست، و این دلیلی است بر اشتراط طهارت ما در جهت مطهریت آن و در جهت تطهیر. اگر بخواهید تطهیر بکنید، شیء متنجسی را به وسیله آب باید آب قبلا دارای طهارت شرعی باشد. این روایتی بود که
آب رو انتفاعی مشروع داره، چه فایده را گیریم؟ هیچ انتفاعی را از آب رو نفیس نمیشه کرد. باید
بله، به ذهن شما منظور از انتفاع مشروع که در بیان سید آمده است انتفاعات عبادی و تکلیفی است، نه انتفاعات کشاورزی و باغداری. اون انتفاعات از حیز انتفاع ما بیرون است. ما درباره انتفاعات مشروع غسل و غسل و وضو و شرب صحبت میکنیم که مربوط میشد به فعل شخصی مکلف که دارای حکم شرعی است. عیبی ندارد. بسیار عالی، بسیار خیلی عالی، بسیار خوب. بارک الله فی صفقتکم. دیروز تشریف داشتید یاداشتم کردید، ولی حافظه گاهی مشغولیتتان زیاده. ماشاءالله آقازاده هستید و حوزه بناب در قلمرو قدرت اولی و عمو هست و گرفتاریتان زیاده، یادتان میرد. و الا دیروز گفتیم دلیل اولی که سیدان الاستاد میفرماید این است که ارتکاز عرفی در این رابطه وجود دارد. اون تا ارتکازم شرح دادیم که باید بگیم ارتکاز آشر، ارتکاز خاص، ولی اگر بگیم ارتکاز به ما و ارتکاز مردم عوام و عموم یه ذره خونی بیفتد داخل آبی که کمتر از کور باشه اعتنا نمی کنه، توجه نمی کنه. اینو گفتیم و شما هم الان تأیید کردید مطلب دیروز را، منتها نه از یادداشت‌هاتون، از ذهنتون، که ذهنتون الحمدلله ذهن ثاقبی است. این توضیح برای این بود که عزیز ما گفته بود که شما روایتی که دال بر اشتراط بود در آخر بحث رسید و شرح کامل ارائه نشد، به این جهت این روایت رو تکرار کردیم. اما تا الان سه تا شرط گفته ایم، چهار شرط سید طباطبایی درباره مطهریت آب ذکر میکند که سه تاش گفته شد. شرط چهارم عبارت است از اشتراط اطلاق آبی اون
آبی که بوده
که
دیگه
توزع کل شیء من الطير یتوزع مما یشرب و من وضو گرفته می شود از اون آبی که سؤر تیر است، یشرب تیر شرب کرده سؤر شده. دلیل ما آخر روایت، آخر روایت بخونید، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. آره نداره این فلا توضع من حوالا تشرب در زیل کامل کرد مطلبه که اگر دم بود فإن رأیت مفهوم شد فإن رأیت فی من قاره دمن فلا توضع من حوالا تشرب مفهومش چی میشد؟ شما مفهوم شد که قائلش قائل دیگه مشهور این مطلبه برای شما بگم که در ذهنتون داشته باشید، مفهوم بر اساس مشهور اصولیون شرط مفهوم دارد و خلاف مشهور گفته می شود که شرط مفهوم ندارد یا تحقق مفهوم برای شرط نیاز به احراز علت انحصاری دارد. اماشو کامل کنید. اما خوبه، اما در نصوص و در عمل هر کجا ملاحظه میکنید تمامی فقها بر اساس تتبع ناقص بلا خلاف جمله شرطیه را دارای مفهوم میدانند و گفته می شود که مفهوم در قضیه شرطیه جزء ظهور لفظی است، هرچند دلالتش دلالت التزامی است ولی جزء ظهور لفظی به حساب میاد. بنابراین شما اگر خواستید به ذهنتون بسپارید استفاده از نصوص و عمل فقها درباره قضیه شرطیه وجود مفهومه، همه قائل به مفهوم هستند، قضیه شرطی اگر بیاد دلالت منطقی و مفهومیش بین فقها یک دلالت واضح و کاملی است. اینه برای این گفتم که در تحقیقاتتون که میخواید مقاله بنویسید یا حاشیه بنویسید نکته را بنده حقیر کمکی براتون اعلام کرده باشم. اما شرط چهارم که عبارت است از اشتراط اطلاق گفته می شود که برای مطهریت ما شرط است که آب باید مطلق باشد، اگر آب مضاف باشد این آب دیگه مطهر نیست و آبی میتوند مطهر باشد که مطلق باشد، خود آب یا مایع دیگر که اطلاق ندارد نمیتواند که مطهر باشد. بنابراین اگر آب مضاف شد میتواند مطهر باشد علمن و عقلن، که گفته شد نسبت بین مزیل و مطهر عقلی و علمی و مزیل و مطهر شرعی نسبت چه نسبته بود؟ بله مطلق بود. مثلا شخصیت ها علمی با الکل ازاله می کند، خیلی مزیل خوبی هم هست، خب این علمن. و عقلا هم گفتیم که فلاسفه میگه با پارچه خشنی زبری خونو میتونید از جسمتون پاک میشد. این حرفو به حضور شما، بنابراین ازاله شرعی آن است که با مطهرات باشد، این گونه انجاس و اقذار مثل خون و بول بدون آب قابل تطهیر نیست در شرایط ابتدایی، به وسیله آب باید تطهیر بشد، آب طاهر و مطلق باشد، مضاف نباشد. اگر مضاف بود دیگه اون آب مطهر نیست. دلیل بر این مطلب یا ادله اشتراط اطلاق چیست؟ یک، اجماع فقها، مسئله مورد اجماع هست، علی الاقل خلافی دیده نشده است از ابناء عامه، قولی یا عملی دیده شده است که با آب دهن یا با پارچه نجسی را ازاله کرده اند. مخالفت ابناء عام مخالفت فقهی و فقهایی به حساب نمیاد.
حساب میکنم از عالمای دیگه هم دیده درستن که اون آب مدافرم آقا نمیدونم.
بله ما در بین فقها ها ندیده ایم کسی را
رونه هست که زلاغت و گلاب آرومی که با گلاب
نبیده منصوبه به ابن جنید،
نه شیخ صدوق،
نه شیخ صدوق من به ذهنم نیست. این نظری که شما میگید ابن جنید است و نظر ابناء عام است. از فقهای شیعه طبق تتبع کسی در این رابطه خلافی دیده نشده است، این اولا. و ثانیا در فقه ما جزء قطعیات فقهی است که مضاف مطهر نیست. سیدنا الاستاد به این دو تا دلیل اشاره می کند، هرچند به این دلیل دوم که مضاف مطهر نیست به این مقدار اگر بنگریم که مضاف مطهر نیست می شود مصادره، می شود مصادره. اما اگر یک زمینه ای را شما اینجا داشته باشید بگید جزء قطعیات است در فقه که مطهر مضاف نمیتواند مطهر باشد، دلیل در میاد. و الا محض ادعا که در فقه مضاف مطهر نیست میشد مصادره. در وجه سوم هم اضافه کنید عدم دلیل. ما در باره آثار شرعی و حکم شرعی نیاز به دلیل داریم، برای آب مطلق دلیل داریم که از حد ادله اربعه می گذرد، ضرورت می شود. اما درباره مطهریت مضاف دلیل نداریم و عدم الدلیل دلیل علل عدم در اعتبارات، در اعتبارات شرعی. و از نصوص می توانیم روایتی را مورد استناد قرار بدیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 3 از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 1. سند رو بخونم: محمد ابن الحسن عن محمد ابن محمد ابن نعمان، یعنی شیخ طوسی از شیخ مفید، و بعدم اون هم از شیخ خودش، عن ابی القاسم جعفر ابن محمد که می شود ابن قولوی. مشایخ آمدن هر یکی از استاد خودش، شیخ طوسی از شیخ مفید، شیخ مفید از ابن قولوی، اونم ابن قولوی جعفر از ابیه محمد ابن قولوی، جعفر از محمد. سند چقدر عالیه. عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری که از اجلا و صفات هست، عن احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری بازم از اجلا و صفات، عن الحسین ابن سعید که میشناسید اهوازی، و عبدالرحمن ابن ابی نجران که توثیق خاص، عن حماد ابن عیسی که حماد از اصحاب اجماع از حمادان و حمادان ثم عبداللانی، عن حریز که حریز ابن عبدالله از اصحاب کبار آقا امام صادق علیه السلام است، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال کلما، یه دونه قاعده دیگه پیدا کنید، کلما غلب الماء على ریح الجیفة فتوضع من الماء واشرب. اگر خود و طعم آب و ماهیت آب غلبه داشت بر طعم و ریح جیفه و شیء نجس، اونجا آب طاهره و منفعل نشده و از اون آب استفاده کن. و این مقدمه بود چیزی که ما میخوایم استفاده کنیم که آب مضاف مطهر نیست. فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. اگر آب مضاف شد، اگر آب مضاف شد، از این آب مضاف استفاده نکنید که مضاف است و مضاف قابل انتفاع نیست. ممکنه این حدیث شما یه اشکال مختصری بگیرید، اگر اشکال کردید میگیم حداقل مؤیده. اشکال شما چه باشد؟ احتمال خصوصیت. بله احسن تو، احتمال خصوصیت بدید و بعدش هم بگید که منظور از این تغییر، تغییر به لون و طعم نجسه. این می شود زیر مجموعه ماء متنجس، نه ماء مضاف. ولی ما در جمله اولش آمده بود اذا تغییر الماء، به عنوان مؤید میتونید استفاده کنید، و الا ممکنه این مربوط باشد به تغییر به لون نجس که از قلم رو بحث ما خارج میشه. اما حدیث سوم شماره 3 در همین باب، حدیث شماره 3 در همین باب و عن محمد ابن نعمان که شیخ مفید است، عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید که ابن ولیده استادش، عن ابیه یعنی عن محمد ابن الحسن، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن عیسی، اینا همش درسته، صحیح هست و ثقه هست و توثیق خاص دارد. عن یاسین ابن ضریر، این یاسین ابن ضریر شاید خدا انشاءالله روحش شاد کند، خیلی وقت منو گرفته، اصلا رد پا ندارد، اینقدر مخفیه، گشتم و کتابهایی که در توثیقات عام و خاص رد پای از این آقای یاسین ضریر نیافتم که نیافتم. آخر سر از گوشه کنارا کشف کردم که کلمات سیدنا الاستاد آمده یاسین ضریر دو تا خصوصیت دارد که ما استنباط کردیم طبق قواعد رجالی که این آقا دارای مدحه. یه خصوصیتش اینه که ده ها روایت از حریز نقل میکنند، خود شاگردی حریز دیگه، و ده ها روایت نقل کند از حریز، یعنی یک احترام و اطاعتی نسبت به حریز دارد که از حریز که از اصحاب خاص آقا امام صادق، این یک امتیاز براش میشد، یک مدح. مدح دوم هم سیدنا فرموده است که یاسین ضریر کتابی دارد، کتابی مربوط به روایات دارد و این کتاب که مربوط به معارف دین هستش یا متحیست. بعد از که مذهبش امامیست و دو تا امتیاز و حد اقل، شما اگر دو تا امتیاز قبول نکردید هر کدامی را کنار هم قرار بدید یک متح می شود، در نتیجه سندم که سند خیلی خوب و متقنیست و بدانیم شیخ مفید هم نقل کرده، یادمون نرد نقل شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ کلینی در حقیقت یک امتیازه. این ما در رجال سبکمان چه بود؟ جمع میکنیم امتیازات را، جمع آوری امتیازات که در مجموع اطمینان پیدا کنیم به وثوق. ما نسبت به یاسین ضریر یادتون نرد، یادداشت کنید، چون شما محققید و کار میکنید، یاسین ضریر دیگه وقتتون رو نگیرد، این یاسین ضریر ممدوحه، پس از که ممدوح شد روایت میشود حسنه. آفرین، یادتونم، ماشاءالله، این جزء اون مختصات بحث رجالی شماست که تفکیک شده است بین متح عام و متح خاص که شما نوشتید انشاءالله چاپ بشه. متح عام و خاص هنوز نوشته و چاپ نشده، اما تحقیقش به عمل آمده، انشاءالله چاپ شده ولی فارسی چاپ شده، عربی چاپ نشده که انشاءالله عربی چاپ بشه.
هدیه بدن
مخاطب حاضره، از من نپرسید. بعد چش اجازه دید که من اینو کاملش کنم ببندم که وسط خراب نشه. بنابراین این سند سند درستی است، از لحاظ اعتبار سند ما مشکلی نداریم، اما الان متن رو بخونیم ببینیم که متن دلالت بر مطلوب دارد یا ندارد. بفرمایید.
خبره که این دلیلی که آقای یاسین ضریر علیه ضابط بودن ایشون که به دست نمیاد، چون که
آقای عزیز اسم شریف شما جاد آقای عباسی عباسی دیگه هم داریم زنم آقای عباسی عیبش اینه که بحث رجال ما نیامده اید. اگر بحث رجال میامدید این سؤال رو نمیفهمیدید. ما یادتون بخیر رجال رو بحث کردیم، ضابط بودن رو بحث کرده این شما رجال مقدماتی درس خوندید، خوب کاری کردید. کلمه ضابط در ذهنتون هست، ضابط از اوصاف از معایر نیست. ما اگر به راوی به وثاقتش اطمینان پیدا کنیم، ضابط به معنای این که فراموشکار نباشد به اصالت و صحه درست می شود. اینا بحثش رجال اونجا مفصل بحث شد، چاپ هم شده، یکیش هم در شروف چاپ هست، انشاءالله بعدا ببینیم. انه سأل عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. خب این دیگه نجس نیست دیگه، این آلوده به نجس نیست که ماء متنجس در کار باشد. نقیع گودال پر از آب در بیابانها، آب باران میاد یک غدیری گودی پر از آب میشود استفاده میکردن در قدیم. این نقیه که پر از آب هست یا آب برق باران یا آب کما بیش چشمه، در اون نقی تبول و فیه دواب. فقال انتغیر الما فلا تتوضأ منه وإن لم يتغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك ده. خب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه. این محل استشهاد ماست. تغییر اگر پیدا بکنه چه میشد؟ این تغییر به نجس نیست، این میشه مضاف. اگر آب مضاف شد دیگه متحره از حدث نیست و شربش هم طبیعتا حکم جدایی ندارد، استفاده و انتفاع جایز نیست.
مثلا این با تحریف آب مضاف نمیستم، این آب باران بوده.
آب با آقای علیزاده عزیز آب بارانه، ولی ازا تغییر رنگ آب که تغییر کند از اطلاق رفته بیرون، از اطلاق رفته بیرون تغییره مضاف شده.
مضاف نشده در تعریف آب مضاف بگیم آبی که چیزی بگیرن مثل آب هندوانه، خربازه، گلاب و امثال اینا، یا آب به قدری با گل و لای و امثال اینا مخلوط باشه که بهش آب نکنه.
آفرین.
اما در غیر این صورت اگر باشه مثلا آب غلیظ باشه به واسطه نجاست رنگش تغییر کرد بگیم این نجسه، نمیگیم که مضاف کرد.
آفرین جزاکم الله خیرا. چون مسئله گفته اید، در مسئله مثالم آورده اید، در حافظتان ثبت و هیچ اشکالی نداره. خودتان اشاره کردید که آخرش آب اگر با گل آلوده بشه که رنگ خودش از دست بدد، این میشه مضاف. پاک مضافه. اینجا هم میگه با بول رنگ آب تغییره، یعنی آب رنگ آب ندارد. رنگ آب نداره چه میشد؟ راه سوم دیگه نداریم، رنگ آب که نداره مضافه. بنابراین آب مضاف طبق این روایت
آخر حدیث کجا؟ آخر حدیث کاری که اقتضار مدن این شاهده که تغییر نجاسته.
آقای نوری خوب دقت کن، کاملا حدیث شماره 3 ببینید. سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواء فقال ان تغير الماء فلا تتوضأ وان لم تغيره ابوالها فتوضأ. تمام دیگه.
آخرش رو می‌خوام.
آخرش مطلب دیگه. تعدد و کذالک دم اذا سال فی الماء و اشباهی. همه اونا همینطوره. اگر تغییر حاصل شد برای اون آب ازش استفاده نکنید. منتها ما کجا استفاده کردیم؟ در جایی که ابوال باشد. ابوالو گفت چه می شود؟ ابوالو گفت که اگر تغییر حاصل نشود خود بود ابوال دواب نجس نیست دیگه. نجس نیست. رنگ آب اگر تغییر بدهد می شود مضاف. اگر رنگ آب تغییر ندهد ابوال نجس نیست، میتونی وضو بگیریم. درباره دم آخرش، درباره دم یک قسمت از حکمشو میگه. کدوم؟ که اگر دم تغییری حاصل کرد برای ما همینطور ازش استفاده نکنید. اما اگر دم تغییری هم حاصل نکند آب اگر کثیر باشد اشکالی ندارد، اما اگر آب قلیل باشد بله منفعل میشد و نجسه. این مطلب بله همچنینه در اون قسمت عدم جواز ان تغییره، در اون قسمت حکمش یکیه. شما اشکال نکنید که اینجا میشود اشکال. اگر شما اشکالش رو برفرض وارد باشه، اگر وارد باشه چه میشد؟ اینه که حکم ابوال با حکم دم که نجس هست یکیست، در حالی که ما میبینیم ابوال دواب فقها نجس نیست. بنابراین ابوال که شاید مثال ما اصلیش اینجاست، ابوال اگر رنگ آب و برگردوند اینجا همون مضاف طاهره، منتها با این مضاف وضوع نمیشه گرفت و دلیل میشه برای مدعای ما. این مطلب ظاهرا هیچ ابهامی ندارد. اما بحث ابواب و عیب ندارد. ابواب هم که از باب تخلیب و ابواب باب سه به حضور شما عنوان باب که برای ما مشکل ساز نمیشد. آقای نوری بله باب سه چه بود عنوان باب؟ نجاست الماء به تغییر طعمه او لونه او ریح به نجاسته لا به غیرها من ای قسم کان الماء. ما از این باب که اکثریتش درباره تغییر آب به لون و طعم نجس بود، شمایی که محقق هستید و فقیه چه کنید؟ یک قانون در رجال گفتیم اگر یادتون هست، و اون این بود که از یک روایت اگر صدرش کارایی نداشت موافق تقیه بود یا اجمال داشت، زیلش درست بود استفاده کن. تبعیض در استفاده از روایت جایز. یک. دو، تعدد مطالب از یک روایت کار ممکن، کار فقیه. شمای فقیه کارتون چیه؟ از لای روایات و جملات مطلب در بیارید استخراج کنید. ما از اون تک اول دواب تغییره به چی؟ به لون بول دابه. اگر تغییره به لون دابه این نجس نیست، فقط و مضافه. مضاف لا تودع منه دیگه برای مطلب بهترین دلیل میتونه باشه. و اما شرط چهارم، شرط چهارم رو گفتیم و کامل شد. تا اینجا این بحث رو الحمدلله کاملش کردیم. شرایط بود، اجازه بدید یه مرور بسیار سریع بکنیم که در ذهن شما بماند. می‌فرماید و یشترط فی التطهیر بهی به آب امور بعضها شرط فی کل من القلیل والکثیر و بعضها مختص به تطهیر بالقلیل اما الاول شرط که درباره مطهریت آب گفته می شود عام از قلیل و کثیر یک زوال العین باید عین نجاست و اون آب زائل کند دو عدم و تغییر الماء فی اثناء الاستعمال سه طهارت الماء ولو فی ظاهر الشرع چهار اطلاق الماء به معنا عدم و خروجه عن الاطلاق فی اثناء الاستعمال چهار شرط داشتید این تمام شد و اما ثانی یعنی چه؟ یعنی شرط مطهریت درباره آب قلیل این شروطی دارد از خودش فتعدد فی بعض المتنجسات تعدد در تطهیر و بعد میرسیم تا عصر و ورود انشاءالله برای روز شنبه سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید فردا بحث آیات ولایی برای شادی روح امیر و مؤمنین صلوات